بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. توفیقی است به حمد الله در این شب بسیار با عظمت، شبی که به احتمال غریب به یقین لیله قدر و شب بسیار مبارک نزول برکات ویژه الهی بر آفرینش و هستی است، خصوصا عالم بشریت. در ادامه مباحث سوره مبارکه نور که در طی شبهای پیشین مطرح می شد، دیشب به آیه 55 رسیدیم، آیه ای که شاه بیتی است در غزل این سوره مبارکه، و قسمت‌های نخستین آیه رو مطرح کردیم. یه مرور مختصری به ادامه بحث رو در چنین شب با عظمت و مبارکی مطرح می‌کنیم. فرمود خداوند وعده کرده است به کسانی که ایمان آوردند از میان شما و عمل صالح انجام دادند که ایشان را مستخلف در زمین کند. اشاره کردیم که وعده های الهی قطعی است، تخلف ندارد، چون خداوند دانایی و توانایی لازم رو برای تحقق وعده های خیش دارد. ان الله لا یخلف المیعاد. این وعده چیست؟ وعده ایست به اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و میدهند، مؤمنانی که در راستای ایمان خودشون موفقند که ایمان رو عینیت میبخشند، تحقق به ایمانشون میبخشند. اما چون همیشه میبینید که در اینجا هم قید صلاحیت برای عمل میآید، یعنی عملی که مؤثر، مفید، پایدار و جدی است، نه عملی که مبتنی بر ایمان نباشد، نه عملی که در اون اولویت ها و مفید بودن لحاظ نشود، که این بحث مفصلی دارد که در جای خود اشاره کردیم که در یک کلمه عمل صالح قرآن یعنی عملی که استانداردهای الهی پای اون خورده است. فرمود اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدهند، اینها رو مستخلفشون در زمین میکنیم. لام مفتوح قسم، نون تأکید ثقیله تأکید رو چند چندان میکند، یعنی این وعده منجز لابد خداوندی است که حضرت باری تعالی مؤمنین دارای عمل صالح رو مستخلف در زمین میکند. گفتیم این واژه از ماده خلیفه به معنای جایگزین و قائم مقام میآید. این خلافت، خلافت از خداوند در قرآن یه خلافت است، خلافت و جایگزینی از دیگران یه معنای دیگر دارد. انسان خلیفت الله است به معنای این که میتواند از صفات الهی در این عالم هستی نیابت کند. هیچ موجودی مانند انسان چنین ظرفیت بالایی رو ندارد که بتواند جذب صفات الهی کند و ویژگی های حضرت حق رو در وجود خود محقق. بزرگان علم اخلاق هنگامی که کتاب می نویسند، نظیر صاحب معراج الصحابه آخوند ملا احمد نراقی که یک کتاب اخلاقی به تمام معنای کلاسیک اسلامی است، هنگامی که نگاه می کنید اولین جمله شون اینه که این کتاب رو به این دلیل نوشتیم که فرموده است رسول خدا تخلقوا به اخلاق الله، انسان ها اخلاقتون را اخلاق خدا کنید، یعنی این توانمندی در وجود انسان است که می تواند در صفات نیابت و خلافت از خداوند کند، بیشترین سهم را از علم، حکمت، لطف، رحمت، قدرت، لطافت و مجموعه صفات الهی به جز اون ویژگی ها و صفاتی که مختص حضرت باری تعالی است، مانند اله بودن، مانند المتکبر، مانند القدوس، یه ویژگی هایی است که اختصاص خاص به حضرت باری تعالی دارد. در بقیه این صفات انسان میتواند بیشترین سهم رو از جلال و جمال الهی در خود ایجاد کند، اونگاه خلیفت الله باشد و مانند او در وجود و هستی در حد مخلوق عمل کند. این معنای خلافت از ذات باری تعالی است که اون اوج خلقت انسان هم عزیزان به همین جا منتهی می شود. فرمود اینها را خلیفه‌شون می‌کنیم، اما ظاهر آیه نشان می‌دهد که مراد از خلافت در اینجا خلافت از خداوند نیست، چون ما دو خلافت از خدا داریم. فقط گزارش سریع عرض می‌کنم، دیشب اشاره مفصل کردیم، خلافت از خداوند از آن تمام بنی آدم، آدم و فرزندان اوست. همه ما انی جاعلن فی الارض خلیفه، همه ما این جایگاه رو داریم و این قدرت رو به شکل وجودی و شأنی داریم. بعضی از انسان‌ها این رو محقق می‌کنند و بعضی‌ها متأسفانه محقق نمی‌کنند، اما امکان این تحقق و دست یافتن به این مقام خلافت از آن همه انسان‌هاست، نه یک گروه ویژه خاصی. اینو میگن خلافت عام. اما یه خلافت خاص داریم از ذات باری تعالی که در مقام حکم است و در مقام شریعت مداری و تشریع. یا داوود ناجعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق، داوود تو خلافت از ما داری، حکم در میان مردم کن. انبیاء عظام الهی به این معنا خلفاء الله هند. وجود نازنین ابراهیم خلیل الرحمن انی جاعلک للناس اماما خلیفه الهی است. نبی مکرم اسلام خلیفه الهی است. اینها ویژه‌اند، این خلافت خاص است که خداوند مطرح می‌کند. اما در این آیه شریف جایگزینی از خداوند نیست عزیزان، بحث جایگزینی به خلافت از دیگران است. همان که هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، یعنی گروهی می آیند و گروهی روند. تلک الایام نداولها بین الناس، وعده مسلم و منجز الهی است که خداوند مؤمنین دارای عمل صالح رو جایگزین و حاکم می کند. کجا؟ فی الارض. اشاره کردیم الف و لامی که در سر الارض می آید یعنی کل الارض. ارض چیست؟ کره زمین. در تمام آیات شریفه قرآن شما از سماوات و الارض میبینید. آسمان ها، سما جمع بسته میشه به دلیل تعدد اون. اما اون چه زیر پای ماست یه چیزه و اون ارض است. الارضو ما وقع تحت قدمیک از سما و ما علاک. آسمان تمام کیهان منظومه است که بالای سر ما تمام این سماه و تمام اینها آسمان، لذا سماوات گفته میشود به اضافه آسمان ملکوت. اما زیر پای انسان زمینه که ولا ارض وضعها للانام، این ارض است. در اینجا فرمود الارض یعنی تمام ارض. ما وعده کرده ایم که این گروه رو در تمام ارض حاکم و خلیفه و جایگزین دیگران بکنیم. کم استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که این فرصت رو ایجاد کرده این برای گروهی قبلا اما نه در تمام ارض. کم استخلف الذین من قبلهم نمیفرماید در ارض، برای یه محدوده ای گاه در یه برهه زمان، گاه در یه گوشه از زمین، خداوند سبحان چنین حاکمیتی رو به بندگان شایسته خیش داده است. من دارم به شکل طبیعی آیه رو پیش میبرم، قسمتهایی که بیشتر حاجب توضیح هست امشب بازگو میکنم و جمع‌بندی نهایی رو محضرم بارکتون مرور خواهیم کرد. خب آیا خداوند کجا این نمونه رو تحقق داده است؟ اونی که سریع در ذهن ما می آید مدینه النبی. سالهایی است که وجود نازنین نبی مکرم اسلام به مدینه آمده است و فرصت اون رو یافته است که یک تمدن اسلامی رو شکل داده است نبی مکرم و یه حاکمیت الهی رو خداوند به این طفل یتیمی بخشیده است که باید بگریزد. شب 21 خدمت دوستان عزیز ماجرای لیلة المبی مبیت رو در تجلی وجود امام علی در قرآن آیه 207 سوره مبارکه بقره مطرح کردیم. شرائطون چنان می آید که می گریزد پیامبری که از مرز تیغ تیز این جماعت و ترور این گروه گریخته است و چنین حجمه ها و حمله هایی پشت اون، بدر دیده است، احد دیده است، خیبر و احزاب دیده است، الان کار او به جایی کشیده است که به 29 منطقه دنیا نامه می نویسد، هرقل را مورد خطاب قرار می دهد، هرقلیوس را، به خسرو پرویز ایران بزرگ ساسانیان می نویسد اسلم تسلم، اسلام بیاور تا سلامت در دنیا و آخرت برای تو باشد، به تمام اقطاب قدرت اون روز زمین نام نگاری می کند، پاسخ می دهد، جواب می گیرد و اون مجموعه حکومت اون چنانی را خدا به این طفل یتیم، به این تنهای تنها، به این بزرگ انسانی که حامی او ابتداءً ذات قدسی سبحانی است که بدین موقعیتی او را میرساند و اراده الهی است در حق او، محقق میکند برای او یه شمه از این استخلاف را که استخلف الذین من قبلهم. نمونه این حکومت طلایی رو میتوانیم در میان اون 4 سال و 9 ماهی بجوییم که صاحب ضربت 19 این ماه پیاده کرد. اون 4 سال و 9 ماهی که طعم حکومت عادلانه رو بشریت چشید، افسوس افسوس که رخصت تحقق کامل رو به اون مرد ندادند و کار به اونجا کشید که به تعبیر خود او ناکسین و قاستین و مارقین به گونه عمل کردند که بخشی از توش و توان این بزرگ مرد الهی درگیر زدودن چنین مشکلاتی در طی این قریب 5 سال از حکومت علوی باشد. کما استخلف الذین من قبلهم، در یه گوشه هایی، در یه برهه هایی، اما این وعده چیز دیگری است، وعده ای است که تمام زمین رو در بر میگیرد و خداوند صراحتن بدون تعویل، عزیزان من دقیق تفسیر لفظ کلمه به کلمه رو محضران بارو که دوستان بازگو میکنم، به هیچ تعویلی در کار نیست. خب اینها رو مستخلفشون و حاکمشون در زمین میکنیم، جایگزین دیگران میکنیم. ادامه آیه رو دقت بفرمایید. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و تمکین میکنیم، مکنت میدهیم برای ایشان دین ایشان را که خداوند برای این جماعت و گروه پسندیده است. دقت بفهمید، 2-3 تا بحث جدی اینجا محضر مبارک عزیزان مطرح میشه که فوق‌العاده مناسب و مؤثر است انشاءالله. فرمود ولیمکنن لهم، تمکین از ماده مکنت و مکان، چیزی را در جایی، کسی را در جایی تثبیت کردن، جا دادن و جایگیر کردن، استقرار و ثبات دادن. به همین خاطر مکنت به معنای ثبات و قدرت، حاکمیت هم به کار برده می شود. و که زاده که مکن نال یوسف فل ارز، ما به یوسف مکنت در ارز دادیم، جایگاه و چنانی و تصویب و موقعیت او را ذات باری تعالی رقم زد. و ما تمکین می کنیم، مستقر می کنیم برای این مؤمنین دارای عمل صالح، دقت فرمایید، دینهم، دین ایشان را که خداوند برای ایشان پسندیده است. یعنی این مؤمنین عمل صالح هنگامی که مستخلف میشن، اون چه وجهه هستی اینهاست اینه که دین ایشان و آیین ایشان ثابت و مستقر در زمین خواهد شد. اما تعبیر لطیف حضرت باری تعالی است دینهم. خداوند نمیفهمد دین الله، دین خودش را حاکم میکند، نمیگوید دین نبی را، مثلا بفهمد دین وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی را. میفرماد دینهم یعنی دین خود این مؤمنین رو. این تعبیر دینهم یه ظرافت باریکی در اون وجود دارد که من 2 نکته اون رو به موقعیت عرض میکنم محضران بارک عزیزان. اول اینکه میفرماد دینهم، چون واقعیت این است، خداوند کتاب وجود و هستی رو نوشته است عزیزان، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. خداوند قلم او رقم خورده است و تکوین و طبیعت رو یک به یک خالق حب و نوا، ذره ذره وجود رو ذات او رقم زده است، از حضیض خاک تا اوج فلک، تمام مجموعه وجود رقم خالق متعال است که المصور، الخالق، الباری، ذات اوست که تمام این وجود رو طراحی و نقاشی به بی ایجاد و به هستی آورده است. خدا این که تمام وجود و هستی رو، جان انسان، جسم انسان رو طراحی کرده است و آفریده است، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، در رحم مادران حتی ما را رقم زده است و آفریده است، جان ما ثم انشأناه خلقا آخر، روح ما رو خود طراحی کرده است و در این کالبد نهاده است، همین خالق، همین نویسنده یک کتاب دیگر نوشته است و کتاب دیگر او نام آن تشریع است، کتاب شریعت است و کتاب دین است. یک نویسنده دو کتاب رو می نویسد، بین این دو کتاب باید هماهنگی و همگونی باشد. این همون نظریه است که گاه بنده از اون به عنوان نظریه همپایی و همگونی تکوین و تشریع نام بردم و اشاره به اون کردم که مباحث بسیار پیچیده علمی در پس این نکته وجود دارد که الان زمان و جایگاه گفتن اون نیست. فقط به مقدار بحثمون این جمله رو شنیدید: فاقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، روی کن به آیین حنیفی که این آیین حنیف همان فطرتی است که خداوند مردمان و جامعه رو بر این فطرت و بر این جبلت قرار داده است. یعنی دین الهی عزیزان، دین به طور کلی مقوله ایست فطری. فطری بودن دین یعنی چه؟ یعنی همین که الان عرض کردم، یعنی اون خدا این که وجود شما رو ریخته است و ساخته است، نیازهاتون، شهواتون، امیالتون، خواسته های کوتاه مدت و دراز مدت ما، نیازهایی که ما رو به کمال و اقناع میرساند، این ذات باری تعالی آیینی و بستری و مسیری رو برای شکوفایی و به بار نشستن تمام این توانمندی ها طراحی و ایجاد کرده است که نام اون دین است. اگر این انسان در این بستر قرار بگیرد، تمام این وجود توانایی های او شکوفا می شود، می رسد به اون مقصد عالی. یعنی دین با وجود ما انسان ها همزادی و همگونی دارد. به همین خاطر معارف دینی، عقاید دینی، اخلاق دینی و حتی قواعد و احکام دینی باید برخواسته از عمق فطرت و جان و پاسخگوی نیازهای انسان باشد. اگر یه زمانی برای شما دین رو به گونه ای نقل کردن و شنیدید که این با ساختار فطرت اصیل انسانی سازگار نبود، می توانید در این روایت و قرائت از دین تردید کنید. زمانی در سوره مبارکه بقره خدمت دوستان عزیز در آیت الکرسی چنین اشارت شد که اگر ذات باری تعالی می گوید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، مفسران به شکل سنتی استفاده ای که از این آیه می کنند این است که در اصل دینداری به هیچ وجه من الوجوه اجباری وجود نداره. دقیقا همین است. تمام ادیان اسلام از ابتدا، از آدم تا خاتم، هیچ پیامبری به جبر و کرح هیچ انسانی رو به ایمان دعوت نمی کند، به دلیل این که ایمانی که بر اساس فشار و جبر باشد فائده ای ندارد. جایگاه ایمان قلب و دل است. اگر ایمان از سویدای دل و جان نشأت نگیرد، این ایمان نیست اصلا. ایمانی که به ضرب بخواهد تازیانه و شمشیر و گلوله باشد، این ایمان به مجرد برداشته شدن فشار برداشته می شود و این خواست خدا نیست. خداوند چنین چیزی رو از بندگان خیش نمی خواهد. جایگاه ایمان قلب است که لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان باید در قلب انسان ها وارد شود. لذا این شعار کلی و مانیفست تمام انبیاء الهی است که هیچ کره و جبری برای ایمان ندارند. سر ما نداری به خیش گیر، برو هرچه می خواهدت پیش گیر، یا می آیید یا نمی آیید. اما اگر آمدید دیگه اینجا نمیتونید بگید لا اکراه فی الدین. در اصل پذیرش دین اکراهی وجود ندارد، اما اگر اومدید سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اگر اومدید چارچوب این دین رو باید رعایت کنید، یا نیایید یا زنگی زنگ یا رومی روم. اما اگر اومدید نمیشه بیاد بپذیرید، قواعد درونیشو قبول نکنید. نمیشه کلیاتشو بپذیرید بعد اجزایشو به هم بریزید. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، نمیشه. این یه استفاده است که عموم مفسران از این آیه میکنن. پس لا اکراه فی الدین یعنی هیچ اکراه و اجباری در آمدن دین، پذیرش دین نیست. بنده اینجا نظریه دیگه ای را ارائه دادم که پای نظریه خودم هم ایستادم در جای خودش، و اون اینه که از بهترین استفاده ها این که از این آیه شریفه میشه همین موضوعی است که الان اشاره شد. عزیزان، قضا این رو برای شما میارن، نگاه میکنید به این قضا، شکل این قضا، رنگ این قضا، بوی اون، شامه شما رو آزار میدهد. این با طبع و عادات محلی شما سازگار نیست. اصلا نگاه که به این قضا میکنید کراهت دارید از خوردنش، این قضا براتون مکروهه، میل نمیکنید. یه قضا رو میارن، تا که میارن بوی او شامه شما و رائحه اون وجود شما رو نوازش میدهد. نگاه میکنید لذت از رنگش میبرید، به دهان میگذارید، کاملا وجودتون رو سرشار از لذت میکند. به این قضا میگن مطبوع. به اون قضای اول که با طبع و وجود شما نمی سازد میگن مکروه. لا اکراه فی الدین، قضا دین طعامی است و سفره است که مطبوع انسان هاست، نه مکروه انسان ها. دین یه حقیقتی است منطبق با فطرت انسان، نیازهای انسان و پاسخگوی تمام مقتضیات وجودی بشر. اگر غیر از این دین رو برای ما بگویند که ببینیم سازگاری نداره با فطرت بیدار انسان، این یه مشکلی در نقل و تحلیل و بازگو کردن و تفسیر و روایت دین است. البته اون فطرتی مراد است که فطرت الهی است، نه اون فطرتی که از جای خودش به نوعی منسلخ شده باشه، باجگون شده باشد. اون تعبیر زیبا که امیرالمومنین از کسی یاد میکند، امام علی، که معکوس است. چی معکوس است؟ معاویه چه چیز اون معکوس است؟ تیپ ظاهر اون معکوس نیست، فطرت او معکوس شده است. یعنی جایی است که دیگه ظلم برای اون عدل، عدل براش ظلم است. جایی است که حسن جایگاه خودش از دست داده است، قبح جایگاه حسن رو گرفته است. زمانی میرسد که فطرت انسان‌ها از جایگاه خودش منسلخ می‌شود، به اونجا میرسد که ظلمن و علوا مانع میشه که بپذیرد حقیقت را اندرون فطرت پاکیزه ی انسان. پس بنابراین دین، دین شماست، دینهم، دین اینها را حاکم میکنیم. چرا؟ چون این دین منطبق و موافق با فطرت ایشان به انسانهای بیدار و زنده دل است و دینی است که با وجود انسان موازی و همگون و پایا پای آدمی رو پیش میبرد تا مقصد اعلای وجود. دوم، علت دومی که در اینجا میفهمد دینهم، عزیزان، این مناسبت داره امشب در شب نزول قرآن عرض میکنم خدمت دوستان. دین یه مقوله است مردمی، دین یه مقوله است که بار اون رو خداوند بر دوش مردم از ابتدا قرار داده است. یعنی دین یه مقوله است که خود مردم بود متولی اون، برگزار کننده اون، توسعه دهنده اون، هزینه کننده اون، پای اون بیستند، هزینه‌شو بپردازند، تاوان اون رو بدن، فائده و منفعت اون رو هم ببرن. خداوند فرشتگان الهی را از آسمان نمی فرستد که دینش رو راه ببرد و توسعه بدهد. این خود مردمان که باید متولی امر دین باشن، مسئولیت دینشون رو بپذیرن. این آیه شریفه رو همتون شنیدید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. سوال میکنم از دوستان عزیز، خداوند میفهمد اگر خدا را یاری دهید خدا شما را یاری میدهد. این چه خدایی است که نیاز به یاری من و شما دارد؟ خدا این که نیاز به یاری ما داشته باشد داره جرز دیوار خوب است. این که خدا نیست، این که نمیشه غنی، این که خدای صمد نیست، این که القاهر و القادر نیست، این که این هزار نام شریفی که الان در جوشن کبیر خواندید شایسته این خدا نیست. بچه تو میشه خدا نیاز دارد به نصرت ما؟ بله، ان تنصر الله، خدا نیاز به نصرت شما ندارد. مراد از این نصرت، نصرت دین خداست. اگر دین خدا رو نصرت بدید، خدا و دین شما رو نصرت میدهد. دین یه مقوله است که خدا آدمیان باید متولی اون و مبین اون باشن. عزیزان، بسیاری از بخش های دین میبینید هزینه های دین با طلق پای خود انسان ها باشن. اگر بحث زکات است، اگر بحث خمس است، اگر بحث تبلیغ و توسعه دین یبلغون رسالات الله، خود مردم باید لذت خدمت و سرمایه گذاری رو در محضر دین بچشن، بعد فواید و منافع اون رو ببرن، احساس مالکیت به دین کنن، حس ارتباط نزدیک به دین، و بدونن هر مقداری که خدمات به دین بدن، دین مقدار همون مقدار بهشون خدمات میدهد و هیچ عاملی مثل دین نمیتواند این چنین باشد که نصرت بده به جامعه. شما تصور بفرمایید قدیمی ترین سیستم های امنیتی و اطلاعاتی حاکم بشه، اما کجا میدوند در دل انسان ها نفوذ کند؟ کجا میتواند قلب ها را تسخیر کند؟ یه ملاحظات ظاهری ممکن باشه، اما اون مقوله این که میتواند امنیت درونی، آرامش درونی، اون مقوله این که میتواند آسایش به معنای واقعی رو برای جامعه، اون عنصری که میتونه واقعا پاسخگوی وجود انسان باشه، فقط دین است دوستان من. هیچ عاملی، نه مال است و نه زر است و نه مقام است و نه شهوت، هیچ کدام از اینها نمیتواند به شکل جدی پاسخگوی حقیقت نیاز انسان باشد، مگر دین. که اگر دین حاکم شد در جامعه، ناموس شما امنیت دینی دارد، اموال شما امنیت دینی دارد، اقتصاد شما امنیت دینی دارد، سیاست شما امنیت دینی دارد. اگر مردم خودشون پا دینشون بایستن، بپذیرن که مسئولیت دین رو دارن، شانه زیر بار دین بدن، دین خدمات متقابل میدهد، فواید اون هم جامعه رو در بر میگیرد. الان در ادامه میخوانیم چه لذتی، چه خصوصیاتی حاکم میشه که الان مشاهده میکنید. فرمود پس ولی یمکنن لهم دینهم، تمکین میکنیم، تثبیت میکنیم برای اینها دین ایشان را. کدام دین را؟ دین خودشون را. اما یه قید میاره ذات باری تعالی، فرمود دینهم الذی ارتضا لهم، دینی که خداوند ارتضا لهم، میپسندد برای اینها. این دین رو ذات حق حاکم میکنه برای این مؤمنین صالح. خب چه دینی رو خداوند پسندیده است؟ میتوانید کدی نشانه ای بدید که بر اساس اون بگیم و بفهمیم این آیه شریفه رو؟ القرآن یفسر بعضه بعض، آیات شریفه قرآن ناظر به یکدیگر از تفسیر میکنند. گاهی در این واژه قرآن شب نزول این کلام الهی سرز میکنم. واژه رو میگید قرآن از ماده قرائت، دو معنا دارد قرائت. یک قرأ است به معنای جمع شدن، قرء الماء اونجایی است که تمام آبها شیب در اون جمع می شود، به این قرآن میگن قرآن، چون مجموعه ای است که تمام آبها جمع شده است. کدام آبها جمع شده است؟ تمام آبهای آسمانی، تمام نزولات وحی، هر آنچه خدا بر جمیع پیامبران الهی گفته است، آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، همه بر قلب نازنین نبی مکرم آمده است، شده قرآن. این کتاب تورات است، انجیل است، زبور است، 104 صحیفه آسمانی، همشون جمع میشه میشه قرآن. این یه معنای قرآن. معنای دوم از همون کلمه قرائت میاد که میدانید یعنی خواندن. قرآن یعنی مقروف، یعنی مجموعی که باید خوندش. عزیز من، جان برادر، خواهر و برادر بزرگوار، در این شب نزول این کتاب مستطاب عرض میکنم، این قرآن رو جز به سراغش رفتن و با خوندن نمیشه بهش نزدیک شد. این کتابی نیست که با لمسش و بر سر و چشم گذاردن و به سینه چسباندن و در خانه گذاردن برای امنیت، با آینه بردن و سر سفره نو عروسان عکس یادگاری گرفتن، احیانا از زیر اون به سفر رفتن درون ماشین بگذارن که دزد نبرد، این نیست. این کتاب، این کتاب قرآن است، یعنی ارتباط انسان با او از مسیر خواندن دست میدهد که گام اول فقر او ما تیسر من القرآن، از مسیر قرائت، اونگاه ان اطلب القرآن حق تلاوته، تلاوت، و به دنبال اون افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها تدبر، و اونگاه تحقق. چهار گام رو ما در محضر قرآن موظفیم که برداریم، اما قدم اول اون قرائته که نام این کتاب به همین خاطر قرآن نامیده شده است. قرآنش گفتن به این جهت که چنین قرائتی در اون دیده می شود و چنین وضعیتی در اون دیده می شود. خب نگاه می کنید خود قرآن، یه اسم، این کلمه قرآن رو گاهی قرآن خوندن صاحبان قرائت، آشنایان با قرائت قراء سبعه در محفل و انجمن اون هستن. ول قرآن المجید خونده شده، صاد ول قرآن ززک، ول قرآن ززک. قرآن اگر باشد از ماده قرنه و قرینه میاد، چون آیات این شریفه، آیات شریفه این کتاب تقارن با هم دارن، همگونی با هم دارن. حالا آیه این که با این آیه همگونی دارد و مشخص میکند کدام است؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خداوند فرمود امروز نعمت رو کامل کردیم، دادیم بهتون همه چیز، عرض به خدمتتون، بعد میفهمد و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه اون دینی که خداوند به عنوان دین مرضی رضایت به اون میدهد امروز برای شما اسلام است. پس اگر فرمود ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضالهم، اون دینی که مورد رضایت الهی است، آیه 3 سوره مبارکه مائده میگه اون دین چیه؟ میگه اسلام است. و رضیت لکم الاسلام دینا، تردیدی هم که نداریم. آخرین گاهی این تعبیر رو من برای دوستان جوانم میکنم، دیگه آخرین ورژن، یعنی دیگه آخرین طرح رو خداوند ریخته است که بعد از این دیگه طرحی نیومده، مدل تربیتی رو ارائه نکرده است، وحی نیومده، معلم الهی سخن نگفته است. آخرین خم سربست رو خداوند باز کرد پیش روی بشریت و آیین اسلام متکامل ترین شرع و شریعت، متکامل ترین وحی و تنزیل برای بشریت. عقل انسان بصیر همین میگوید. پیامبران الهی پله پله آمدند، طبعا اون پیامبر این که آخر می آید الخاتم و من ختم المراتب به اصلها، دیگه این ختم کننده تمام مراحل است که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، به جایی می رسد که دیگه تمام پلکان رو این پیامبر و این کتاب او طی کرده است و برای بشریت ورود آمده است. میشه این دینی که خدا پسندیده است، دین هم لرنظر تزاله هم، این دین رو خدا پسندیده است. اینه که شما در امروز در دنیا میبینید بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی داره رقم میخورد جور دیگر. عزیزان، از تمام بنگاه ها و مراکز علمی دنیا استفسار کنید، بپرسید، جستجو کنید، تو سایت های مختلف برید، آمارهای جدی قوی مطمئن این وادی رو ببینید، ببینید کدام دین است امروز در دنیا که پیش روه از جهت ایمان آورندگان به آن، کدام دینه که امروز این رشد سریع رو از جهت ایمانی داره. بسیاری از این تحولاتی که شما دارین میبینید در دنیای سیاست امروز ما، اینها فرار به جلوست عزیزان. این مسائلی که تو این 30 سال اخیر دیدید، 20 سال اخیر باز به شکل جدیتر دیدید، با تمام تلاش ها اما نتونست باز هم هیچگاه مقابل این رشد رو بگیرد. یه زمانی از سر شمال تا جنوب هستن دوستان عزیزی که بودند از نزدیک لمس کردن، از شمال تا جنوب ایالات متحده آمریکا 5 تا مرکز اسلامی بیشتر نبود 40 سال قبل، اما الان قریب 1000 مرکز اسلامی در مجموعه ایالات متحده آمریکا است. 1000 مرکز اسلامی. شما الان مهمترین اقلیت در فرانسه کیست؟ مهمترین اقلیت در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا کیست؟ مهمترین اقلیت در انگلستان کدام است؟ مسلمانانند. 5 میلیون، 4 میلیون، 4 میلیون در تمام این کشورها، آمار بالا، رشد فزاینده، جدی دی و تعیین کننده در قاره سبز، در اون سوتر، در این سوتر، از اون سوی شرق آسیا بگیری تا انتهای امریکای لاتین. ببینید اون دینی که دین همول هزر تزاله هم، اون رشد خاص خودش رو دارد، همین شرع است عزیزان. همین اینکه دیگه خداوند آخرین طرح رو فرو فرستاده است و سیر خودش رو داره ادامه پیدا می کند. حالا بقیه آیه رو دقت کنید. پس خدا وعده کرده است به این مؤمنان دارای عمل صالح که اینها رو در زمین حاکمشون می کند و تمکین می کند و تثبیت می کند برای اینها دینی را که پسندیده است. ولی دلنهم من بعد خوفهم امنا، و قطعا خداوند تبدیل می کند برای ایشان خوف، من بعد خوفهم، بعد از خوف و ناامنی و وحشتی که ایجاد می شود، امنیت رو حاکم می کند با وجود استقرار این دین. این جمله رو هم باز ببینید، من دو نکته براش بازگو کنم خدمت دوستان که لذت اون رو هم ببریم عزیزان در این شب نزول. و امنیت واقعی نمیاد مگر از دامن دین. دوستان عزیز، امروز کمبود دنیای ما چیز همین بحث سکیوریتی و امنیت است، تو حوزه های اجتماعی اون، تو حوزه های مختلف اون همین بحث است. اما نکته اساسی اینه که اون خالق وجود شما که امشب به درب خانه او به تضرع می نشینید، خود را چه می نامد؟ المؤمن. خدای سبحان مؤمن است. یعنی چه؟ یعنی معتل امان، یعنی خدا امان می بخشد، خدا امنیت می بخشد. امنیت جز از سوی باری تعالی نمی آید، این امنیت رو خدا میده. امنیت درونی جای هیچ کس نیست و کار هیچ کس نیست جز ذات باری تعالی. حضرت حق است که دست بر دل بندگان خیش می گذارد با قرار و ثبات علا
به ذکر الله تطمئن القلوب، اون قرار و اطمینان دل رو میدهد که از تناقض‌های دل پشتم شکست. بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. این خدای مؤمن است که امنیت درونی رو در جان انسان میبخشد، نه هیچ چیز دیگر، نه هیچ مرام دیگر، نه هیچ فکر دیگر و نه هیچ عنصر عامل دیگری. امنیت بیرونی هم بهترین شکل و مدل اون در پناه دین میآید. الان اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، هر گونه قانون مدنی رو بگید، هر گونه امتیازات مادی بگید، هیچ کدوم نمیتوند در اون لحظات آخری که تمام شرایط برای لغزیدن مهیاس، اون عاملی که میتونه بگه معاذ الله انه ربی، دینه که میتوند یوسف ها را نگه دارد. در اون شرایطی که تمام موقعیت برای چاپیدن و بلعیدن آماده و مهیاس، آن که میتواند سلیمان ها را نگه دارد و بگوین و ما آتانی الله خیر مما، آن که خدا به من داده است بهتر از آن چیز که شما عنایت میکنید، بل انتم به هدیتکم تفرحون، میتواند طمع رو بکند از وجود انسان و مچ آدمی رو بگیرد در انحرافات اقتصادی. باز ایمان و دین عزیزان، فرمود وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا، کاری میشه که بعد از خوف تبدیل میشه خوف به امن. اینجا دقت بفرمایید، کلمه تبدیل یه واژه زیبایی است که باز یه تک مزرابی هم من بین سخن بزنم امشب به مناسبت. یه وقتی وجود نازنین امیرالمؤمنین یه مسابقه رو ترتیب دادن، سوال کردن که دوستان من، کدام آیه در قرآن امیدوار کننده ترین آیه برای شماست؟ خب هر کدام از اینها از وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی خاطراتی داشتند و آیاتی را از قرآن شنیده بودند مسلمانان. یکی گفت یا امیرالمؤمنین، این آیه شریفه بسیار امیدوار میکند انسان را. ان الحسنات یذهبن السیئات، وقتی انسان حسنات و رفتارهای نیک انجام میده، قانون خدا اینه که زشتی ها به کناری میرود، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این حالتی است که در وجود انسان لطف الهی و عنایات حق. حضرت فرمودن نه، از این بالاتر برید. گفتن این آیه شریف ابل حسن که خدا در سوره مبارکه زمر میگوید الله اکبر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای بندگان من که به خودتون اسراف کردید، چه خوشان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، هرچی داشتید تو قمار زندگی باختید. لا تقنطوا من رحمت الله، نومید از رحمت الهی نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اگر اومدید یغفر الذنوب جمیعا، خدا شوخی ندارد، جمیع گناهانتون، استثنایی هم نزد این جزات باری تعالی، جمیع گناهانتون رو میبخشد. حضرت فرمودن نه. کدوم آیه رو؟ یکی گفت آقا من یه آیه میدارم که این آیه خیلی مهمه. کدام؟ وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، لحظات آخر جان دادن پیامبر اسرائیل می آید، پیامبر آمادگی جان دادن ندارد. آمد جبرئیل امین، گفت یا رسول الله، خدای تو رو سلام میرساند و میگوید ولسوف یعطیک ربک فترضا، میداند نگران امتتی، خدا به تو در قیامت مقامی میدهد، موقعیتی میدهد که اونچنان شفاعت تو کاری باشد که موجب رضایت تو باشد. پیامبر آماده جان دادن به حضرت اسرائیل شد. این آیه است. امیرالمومنین فهمیدن از این آیه هم بالاتر ما میخوایم. دیگه کسی جواب نداد. گفتن یا ابوالحسن خودتون بگید. حضرت فرمودن این آیه شریف است. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. خوب دقت بفرمایید، لطافت اینه. تبدیل در لغت عرب اینه که اگر این شی اینجاست بردارید، نه تغییره، این نه چنج، نه رفرم، نه اصلاح، هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه تبدیل به معنای جایگزین کردن کامل است. 100 صفحه اینجا سیاه برمی‌دارید، 100 صفحه سفید می‌ذارید، این میشه تبدیل. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا فهمیدن این امیدوار کننده ترین آیه قرآن است که خداوند تبدیل می‌کند سیئات این تائبان مستغفری را که الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اومده به سوی حضرت باری تعالی، خدا تبدیل می‌کند. متوجه میشه عزیز من چی میگه؟ ابوالحسن امیرالمؤمنین صاحب شهادت ایام مولای ما میگه خدا یعنی اگر شما تو پرونده عملتون 200 دفعه جرمه، وقتی انسان به توبه جد می آید خدا 200 دفعه رو بر می داره، 200 دفعه عمل صالح می گذاره. یعنی ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده آنجا که عنایت تو باشد باشد. ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده به تعبیر بو علی سینا. این میشه قصه، این میشه تبدیل. به همین خاطر داریم تو قیامت عده‌ای از انسان‌ها پرونده و صحیفه عملشون وقتی مرور میشه براشون نگاه میکنن میبندن سری، تا میبینن میگن ببخشید اشتباه شد، از این مال ما نیست. چرا؟ چون ما که این کارا رو، ما کجا، ما که حج نرفتیم، ما که مسجد نساختیم، ما که فلان کار رو نکردیم. میگن نه اشتباه نشده است، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این تبدیل خدا در حق شماست که چنین اتفاق مبارکی افتاده است. پس تبدیل یعنی جایگزینی. اون شب یه اشاره کردم، شب 19 دقیق عبارت حضرت اینه که نیمه های همین ماه بود حضرت در اون حالت سوک اندوه و غم به محضر نبی مکرم در عالم خواب مشرف شده است. بعد علی میگه یا رسول الله من دلم گرفته، دیگه من نمیتوانم زین همراهان سوست عناصر، دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. نمیخوام شما رو وارد وادی دیگری بکنم، برید نگاه کنید خطبه 83 نهج البلاغه رو. کار به جایی میکشد که امیرالمؤمنین ضرب به یده علی لحیته، داره سخنرانی میکنه، با دست به محاسنش میزنه میکشه و در حضور سپاهش، خیلی مهمه یه فرمانده در حضور سپاه زار زار بگرید. دیدن علی داره زار زار میگرید، سرشو بلند کرده میگه خدایا کجا رفت عمار، کجا رفت ابن تیهان، کجا رفت سو شهادتین. یعنی علی تنهاست، علی کسی نداره، علی کسی نداره دیگه. رفت مالک، رفت کی، رفت کی، رفت کی مونده برای من که بخواهد بازوی من باشد. اللهم ابدلنی بهم خیرا، خدایا تبدیل کن به جای این مردم برای من خیر را، و تبدیل کن به جای من برای اینها شر را. معاویه بر اینها حاکم شود و من به جوار نبی مکرم بپیوندم. این میشه تبدیل. فرمود وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. خدا تبدیل میکند خوف رو به چی؟ به امن. یعنی خوف برداشته میشه. خوف چیه؟ اینی که دارید میبینید تو دنیا هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. نگاه میکنید پنج تا قاره دنیا رو، از شمال اروپاش نگاه میکنید، نروژ رو نگاه میکنید، حوادث اخیر رو نگاه میکنید، افریقا رو میبینید، شرایط رو، منطقه خاورمیانه خودمون رو، کجا برای بشریت آرام گذاردن گرگان روزگار ما، کجای این مناطق بشریت امنیت درش حاکم عزیزان، کجاست امنیت واقعی رو ما لمس کنیم. دو برج داده میشه، دو کشور با خاک و خون کشیده میشود، 1,000,000 کشته رو دست ملت عراق گذاشته میشه، افغانستان میشه عقبه مواد مخدر جهان با حاکمیت ناتو. این چه وضعیتیه؟ این چه امنیتی که ما تو دنیامون داریم میبینیم؟ اطراف خودون رو میبینیم، تمام کره زمین رو این خوف فرا گرفته است عزیزان. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ. نمیخوام من وارد این مقولات بشم، همه تون آگاهید، به حمدالله شعور بالاست در نزد مردم ما و این عنایت و رحمت خداوندیست به این مملکت. بالاخره اون بازار بورس اصلی الماس و قهوه دنیا کجاست؟ آکسفورد استریت هست، مشخص محلش، همه خصوصیات اون. از کجا به کجا؟ شما امروز داد مردم سومالی رو میزنید؟ کجا اینا نشستن؟ ثروت الماس و قهوه دنیا کافی است که اینها بچرخونن اقتصاد اروپا رو، اما دست کیه؟ چه کسی داره اداراشون میکنه؟ ولی یا بدلنهم من بعد خوفهم امنا، خوف فراگیر، تبدیل میکند خداوند سبحان این خوف رو به امن. حالا چه اتفاقی میفتد؟ وعده الهی میآید، مؤمنان دارای عمل صالح در زمین حاکم میشند، دین اینها مستقر میشد، دینی که خدا میپسندد، شرایط خوف می رود، امنیت کامل می آید. بعد تو این شرایط حالا چه اتفاقی می افته؟ یعنی اصلا ما بعد از امنیت چی می خواهیم؟ بعد از ثبات چی می خواهیم؟ اونگاه فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یعنی مقدمه خلافت اینها و حاکمیت اینها مقدمه عبودیت و بندگی است، امنیت مقدمه عبودیت و بندگی است. تمام اون که اتفاق میفتد اتفاق میفتد که عبودیت و بندگی خداوند محقق شود. جهانی باشد، بشری باشد که در جان و جهان محوریت و حاکمیت خدا باشه، نه زر و مال محور باشد، نه نفس و شهوت محور باشد. این میشه عبودیت. شرایطی میآید که بشر از طوق بردگی دیگران و بندگی دیگران و بندگی نفسش آزاد باشه، این میشه عبودیت. صفات خدا جاری می شود در وجود و هستی، این میشه عبودیت. اما دقت کنید عزیزان، الان بشر و جامعه بشری این ساختار رو نداره. یعنی ما توسعه اقتصادیمون برای توسعه اقتصادی است، توسعه سیاسیمون برای توسعه اقتصادی است. یعنی محوریت این چنینه در دنیای کل جهان رو عرض می کنم دوستان عزیز. اما این آیه شریفه میگه تمام این اتفاق می افتد مقدمه میشه برای عبودیت. یعنی اقتصاد در خدمت عبودیت، فرهنگ در خدمت عبودیت، سیاست در خدمت بندگی خدا، چه می شود و چه اتفاقی می افتد با این گزارشی که این آیه مطرح می کند؟ یعبدوننی، اینها دیگه در اوج عبودیت میرسند و شکوفا میشه تمام این استعدادها. لا یشرکون بی شیئا، دیگه هیچ شرک و شریکی باقی نمیماند برای خداوند و یه توحید خالص. علا لله الدین الخالص، یه عبودیت و بندگی خالص در تمام زمین و زمان حاکم میشود. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، دیگه اینجا وقتی این شرایط حاکم شد دیگه پذیرفته نمیشه. کسی بخواهد رو برگرداند به سوی کفر و الحاد، دیگه اینجا کسی که چنین بکند فسق اون مهرس و خروج اون دیگه از ساحت ایمان و حقیقت و فضیلت کاملا روشن است. من آیه رو به روال مفسران بازگو کردم، اما من کلیات رو گفتم. خب بالاخره ما فرد این آیه رو میخواییم، مصداق این آیه شریفه رو میخواییم. مدعای این آیه شریفه برادر و خواهر بزرگوار این است که خداوند وعده می کند مؤمنان دارای عمل صالح رو که در تمام کلیت کره زمین در پنج قاره اون حاکمیتی می یابد، که در پناه دین امنیت حاکم می شود، عبودیت و بندگی خداوند شکل می گیرد، شرک زدوده می شود، توحید جاری و ساری می گردد و بندگان سر بر آستان حضرت جانان فرو می گذارند. آیا این وعده الهی تا الان، تا این 1432-33 بفرمایید، تا این سال 2011، تا این سال ما 1390 ما، آیا محقق شده است از نزول قرآن تا الان چنین وعده ای؟ خیر. آیا چنین اتفاقی در جامعه بشری روی داده است؟ نه. آها، میدونیم این وعده الهی لابده. خدا در وجود شما انسانها جوری قرار داده است، خاصیتی قرار داده است که سم جذب وجودمون نمیشه. یه ماده غذایی میارید مقابل دهانتون، بوش نمیخورید، بذارید کنار، میگید مسموم است، فاسد شده است. اگر اشتباه کرد شامه میره وارد دهان، تا میگید طعمش برگشته میریزید کنار. اگر دهان هم کار خودش نکرد، خوردیم میره تو معده، معده واکنش نشان میده، سریعا ترشحات معده شروع میشه، برمیگرداند، امتلاء معده میاد، میگه مسموم، این مسمومیت دست داده است. اگر معده کارشو نکند به شیوه های دیگری، به نوعی مشخص میشه با فیزیولوژی شما سم ناسازگار است با ساختار خلقت الهی. عزیزان، ظلم فجور تا یه حدی میماند، اما لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. مزاج و قاموس و فیزیولوژی خلقت و آفرینش نمیپذیرد ظلم را. در ابعاد کوچکش میبینیم، در ابعاد کلی و بزرگ اون وعده اون رو خداوند میدهد. دیدی که خون ناحق پروانش هم را چندان امان نداد که شب را سحر کند. خوشبختانه دهه ما دهه سقوط دیکتاتورهاست. داریم میبینیم امروز هم شاهد تحولات ترابلس بودید، احتمالاً فردا و فرداها بالاخره خبر چهارمین دیکتاتور رو هم خواهید شنید. اما در این حال میدونیم سنت کلی خدا در آفرینش اینه، در جهان خلقت اینه که در ناموس خلقت ظلم پایدار نمیماند، فجور پایدار نمیماند. وعده مسلم قطعی الهی همان است که در این آیه شریفه گفت. بعد میگید آقا این کجا محقق میشود، کی محقق میشود؟ اینجا دیگه ما یه خط تفسیری بیشتر نداریم، اینجا باید زانو بزنیم محضر وجود مبارک مفسران حقیقی آیات شریفه قرآن. اونها که این بیت، گاهی من خوندم این شعر عجیبه، به آل محمدن،
آل
عرف الثواب و فی ابیات هم نزل الکتاب. شاعر میگه با این خاندان شناخته میشود ثواب از خطا و قرآن تو خانه های اینها نازل شده و تو سینه های اینها وارد شده. برات میگن قصه چیه؟ میدانید شاعر کیست؟ امرؤاس ملعون. این شعر مال امرؤاسه، قصیده مفصلی است در فضیلت اهل بیت بازگو میکند. خب اینها کسانی هستند که قرآن تو سینه هاشونه، اینها کسانی هستند که راسخون در علمند. زانو میزنیم در محضر مبارکشان، فرمود هم والله، وجود مبارک امام سجاد، روایت فراوان داری، من یک دو چه میکنم، هم والله شیعتنا اهل البیت، آنچه خدا در آیه 55 نور میگوید، به خدا سوگند شیعیان ما خاندانند. که یفعل الله ذلک لهم، که خدا به سبب اینها این کار را انجام میدهد، علی ید رجل منا، به دست مردی از ما خاندان، و هو مهدی و هذه الامه، و اون نیست مگر مهدی این امت. و هو الذی قال رسول الله، بعد امام سجاد میگن این همان است که پیامبر گفت لو لم یبق من الدنیا. این حدیث حدیثی است که متواتر متواتر، یعنی صدها هزاران منبع شیعی و سنی متفقند در این حدیث که لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتولى الله ذلک اليوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملا الله الارض به قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. اگر یه روز از روزگار باقی نمانده باشه، این برای حمله بر بعیده، اینطور نیست. آن پیامبر میگن که اطمینان خاطر بدن، بدونید این محتوم تاریخ بشریت است. شما این بحث فتوریسم رو خیلی از دوستان میدونید، این بحث آخر زمان پنداری و گرایش های این چنینی قوقا کرده است الان در دنیا. بالاخره بشریت فکر جهانی خودش رو الان پیدا کرده عزیزان. بله، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن، گلوبالیزیشن تبدیل شد به یونیورسالیزیشن، این رو میدانند دارندگان علوم اجتماعی. اما قصه اینه که بشر به طرف این حرکت حرکت کرده، نگاه کرده، سیر میکنه و داره سیر خودش رو ادامه میدهد. فرمود اگر باقی نمانده باشد روزی از دنیا، لا تولا الله ذلک الیوم، خدا آنچنان طولانی میکند اون روز را که برون آید مردی از تبار من، شخصی که کنیه او کنیه من است، نام او نام من است. خداوند زمین رو سراسر مملو میکند از آنچه در این آیه شریف خواندیم، از امنیت، از ایمان، از عبودیت، آری از شرک، آری از خوف، کمامولت ظلمن و جورا. نبی مکرم فرمود زویت لیل عرض، خداوند زمین رو به من نشان داد، اخصانقات اون رو، فعوری تو مشارق ها و مغاربه ها، مشرق و مغرب زمین رو دیدم. آن به شما میگم سیبلغ و ملک و امتی ما زویدی منها، به زودی خواهید دید که در تمام این نقاط زمین پرچم امت من بلند می شود و شما در تمامی الان شده است. حالا اون شکل قطعیتش رو پیامبر می فرماید. تصورش نمی شد عزیزان، من نمی خوام دیگه خیلی اینجا اصرار ورزی کنم، تصورش نمی شد اتفاقاتی که الان داره می افته 50 سال قبل، اصلا گمانش نمی شد برای بشریت. فکرش نمی کردن سازمان های جاسوسی و ضد جاسوسی دنیا که یه روز این اتفاقات بیفتد. یه زیر باشه تو امریکای لاتین شما مراکز اسلامی رو اونچنان ببینید، شما نمیدونم در عرض به کولومبیا ببینید، در کجا ببینید، در این مراکز ببینید که داره منادی میکرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. فمود لا يبقى على الارض بيت مدر بلا وبرن و لا يبقى على الارض بيت مدر ولا وبرن الا ادخله الله كلمه الاسلام. هیچ خانه‌ای باقی نمی‌ماند در روی زمین، نبی مکرم فرمود هیچ جایی رو سراغ نخواهید داشت در روی زمین الا که کلمه اسلام در او وارد و جاری می‌شود. و این نمیشه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. الا به دست توانمند اون شخصیتی که امشب صحیفه اعمال ما یه نسخه محضر مبارک او میرسد. نمیشه مگر به دست اون شخصیتی که این جامع کلمت تقوا، این باب الله الذی من حیاتا، این معز الله لیا و مزل الهدا، نمیشه مگر به دست اون شخصیتی که در دعا ندبه 35-36 مرتبه میگید اینه اینه کجاست کجاست کجاست.
نمی شود مگر به دست آن شخصیتی که چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیبا رخی لولو و لولی وش است، گریه ما حق حق ما حق حق است، ناونده در هجر ولی مطلق است. اما راه برای هر که این خوب من دیگه فرصت نیست، تموم شد عرض من، میخوام قسمت بعدی سخن رو بگم، اما این میمونه برای فردا شب مون. اما راه را هم خدا نشان میدهد، راه حرکت به این وعده الهی و به این حاکمیت گسترده عبودیت جهانی میدانید چیست؟ ادامه بعد میگه و اقیم الصلاه و آت و زکاته و عطین الرسول لعلکم ترحمون. هیچ راهی نداره جز اون الفبایی که خداوند تعیین کرده. نمیتوانید منتظر تحقق این وعده باشید. شما خودتون باید این وعده رو نزدیک کنید. شما خودتون باید آستین همت بالا بزنید تا در مسیر این وعده الهی حرکت کنید. راهش هم نیست مگر همون راهی که همیشه اشاره کردیم که در قرآن خداوند سبحان دو راه رو پیش روی انسان ها میگذارد: اتصال، ارتباط، پیوستگی با حضرت خودش، از اون تعبیر به صلات میکند، اتصال و ارتباط با خلق و بندگانش که از آن تعبیر به زکات میکند، اقیم الصلاه و آت الزکاه. راه حسن ارتباط با خدا است، حسن ارتباط با خلق است. اما چرا صلات؟ حالا دیگه انشالله اینا رو خواهم گفت. فقط دوستان عزیز، چون دی حیفم میاد این جمله امشب به گوشمون نخورد، ببینید یه آتشیه تو دل شما که با هیچی خاموش نمیشه. از آن به دیر مقامم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، یا آتشی تو دل ما که خاموش نمیشه. کلمه صلات از ماده سهل یعنی فروزینه، یعنی اخگر، میره به باب تفعیل صلا یصلی تسلیه میشه، معنی سلبی پیدا میکنه. صلات یعنی عامل زدودن آتش و خاموش کردن آتش در جان انسان. اگر این پدیده الهی رو نماز میگن، چون تنها عاملی که التهاب درونی شما را آرام میکنه همینه که بایستید و بگید فقط تو، فقط تو، الله اکبر. بایستید به این پیشانی رو بر خاک بگذارید، تمام انانیت ها و نفسانیت ها رو به کناری بزنید. بایستید از ابتدا تا انتها او را بخوانید و تمام گردن کلفت ها و جوابرهای تاریخ رو کناری بزنید. بایستید نفستون رو بشکنید و او رو تو وجود خودتون حاکم کنید. این میشه صلات. خاموش میکند تمام التهابات و بیقراری های وجود انسان رو. دست دوم هم باید تو دست خلق باشه. نمیشه کسی که ادعا کنه با خداست با مردم نباشه دروغ میگه. کسی که ادعا کنه با مردم است با خدا نباشه دروغ میگه. امکان ندارد این دو با هم. حالا راه رسیدن به حقیقت این دو چیز و اطیع الرسول از کجا باید این رو یاد بگیریم؟ با زانو زدن در محضر معلم. اون معلمه که سازوکار اینها رو به ما تعلیم میده. شرح این قسمت رو انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو میکنم. آیا ابتکان دهنده بود عزیزان؟ وعده قطعی و مسلم الهی اشتیاق و شوق رو ایجاد میکند. آینده روشن شب این حرفا نیست که من بگم. یه وقتی متفکران غربی موندن تو این وضعیه امثال راسل و اینها شروع کردن اون فضای تاریک آینده رو، به چه امنیتی، چه اعتمادی است فردا یه دیوونه بلند شه یک کلید رو بزنه کره زمین با تمام این کلاهای اتمی که داره 100 بار میتونه زیر رو بشه نابود بشه. الان این استعداد هست الان در دنیا با این سلاح‌های اتمی. هیچ امیدی نداریم با فردا؟ نه، ما 100% امید داریم. ما 100% آینده رو روشن می‌بینیم. ما 100% چشم انتظار اون روزی هستیم که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که خورشید می‌درخشد، خورشید می‌تابد، بشریت می‌رسد به تمام لذت‌هاش. عزیزان کار به اونجا می‌کشد که علم برای بشریت. الان خیلی فکر میکنید این مثلا تکنولوژی فناوری خیلی بالا اومده برای ما؟ طبق دقیق متون صحیح خودمون علم رو 27 بخشش کنید، تا عصر ظهور 2 بخش آن آمده است، 25 بخش آن نیامده است هنوز. باید بیاد دستش رو بر عقول انسان ها بگذارد. یعنی چی؟ یعنی تربیت کند اندیشه ها را، بعد استعدادها شکوفا میشه، علم چیز دیگری میشه، اقتصاد چیزی دیگری میشه. و امر اللهم بهی عبادک و احی بهی بلا و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. سرزمین ها آباد میشه، انسان ها آزاد میشن، جور دیگری میشد. وعده مسلم قطعی الهی است. از سویدای دل و جان آخرین سخن میگوییم: اللهم عجل لولیک الفرج.